الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باري الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصوم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا ناز کم کن گل نازم که خریدار تو ام، گرچه ناز تو دو صد یوسف بازار کشید. ابن الاسگری سهری جلوه نما صرف مات نگرم، انتظار تو سهر دیده بیدار کشید. ناله فاطمه در کوچه بلند است هنوز، از عذابی که میان در و دیوار کشید. تازیان چو عدو بر تن زهرا میزد، کس ندانست چه ها حیدر کرار کشید. مرحوم آیت الله هندی فرموده شب عید قدیری بود در عالم رویا ولی الله لازم و زیارت کردم دیدم آقا محزون و غمینم از کردم این شب شب شادی شماست امشب دیگه چرا غمگینید مهدی جان فرمودن وقتی یادم میاد مادرمو در سن جوانی بین در و دیوار قرار دادم وقتی یادم میاد جلو بابام علی به مادرم زهرا سازیانه زدن وقتی یادم میاد مادرم در جوانی بیت و لحظان نشیل بوده دیگه برام شادی منا نداره در این اجران و این خونه جگر این زمان بگذار تا وقت دگر برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلوات عنایت و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون بحثمون در پیرامون مرگ و عالم برزخ است در قرآن مجید در سه مورد لغت برزخ آمده است دو مورد آن در سوره فرقان آیه 53 و آیه 20 سوره الرحمن است که در این دو آیه شریف لغت برزخ به معنای حاجب و حائل است اما در یک مورد که آیه 102 سوره مؤمنون است که همین آیه است که عقیر تلاوت کردم و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون واژه برزخ به عنوان جهان بعد از مرگ آمده است یعنی جهانی که از هنگام قبض روح انسان شروع می شود تا روز رستاخیز قیامت هست این عالم بهش گفته می شود عالم برزخ علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار جلد 8 جلد 58 صفحه 40 حدیثی را نقل می کند نسبت به مسئله جدا شدن روح از بدن عن مفضل عن ابي عبد الله قال مفضل نقل میکند که امام صادق علیه السلام فرمود مثل المؤمن و بدنه کجوهره فی صندوق فرمان مثل مؤمن و بدن مؤمن مانند جوهری است که جواهری است که در صندوق است اذا خرجت الجوهرت من طرح الصندوق هنگامی که این جوهر که همون حقیقت روح است از بدن بیرون آورده شد و خارج شد این صندوق را رها می کند جواهر وقتی از صندوق اومد بیرون صندوق تر می شود جواهر روح است که جوهر است و عرض نیست بدن عرض است که میپوسد و فاسد میشود، اما جوهر بقا دارد و قابل فاسد شدن نیست. میفرماید ان الارواح لا تمازج الابدان، فرمان ارواح با بدنها مخلوط نمیشوند و لا تداخلو داخل همدیگه نمیشوند. انما هو کالکلل للبدن محیطتا به، ارواح برای بدنها مانند تاجی هستند که احاطه بر بدن دارند. پس قابض الارواح که میاد روح را اخذ میکند و میگیرد، این جوهر را از این عرض جدایش میکند و این جوهر مهمان عمل خودش میشود. حالا بحث در اینجا مطرح است که خیلی هم سوال شده که آیا روح تکلیفش چه می شود وقتی از بدن جدا می شود؟ امام صادق علیه السلام می فرماید در بیانی فالمؤمنو، بعد از بیاناتی فالمؤمنو ینتقل روحه من جسده الى مثل جسده فی الصوره، روح مؤمن منتقل می شود از این جسدی که بیرون میاد به یک جسدی که شکل همون جسد قبلی اوست، که تعبیر میکنن علما بهش به قالب مثالی، که چیزی حالا ما نمیتونیم کاملا توصیف رو داشته باشیم، لطیفتر از این بدن که روح میاد در قالب اون قرار میگیره، لذا شکل خود انسان هم هست. لذا وقتی شما پدرتو یا دوستتو یا رفیقتو بعد از مرگش خواب میبینی، او رو به همون ترکیب و به همون چهره قبلی میبینیش. فیجعل فی جنت من جنان دنیا، قرار داده میشود در یکی از بهشت های عالم برزخ. یتنعم فیها الی یوم المآب، تا روز قیامت متنعم است در اون قالب مثالی وقت قرار گرفت و در اون جنتی که در عالم برزخ است. ول کافر، اما انسان کافر، ینتقل روحه من جسده الی مثل، روحش میره در همون قالب مثالی، مال کافر هم همینطوره. و یجعل فی نار، قرار داده میشود در آتشی. و یعذب بها الی یوم القیامه، تا روز قیامت معذب خواهد بود تا به اونجا به حساب او رسیده شود. در حدیث دیگه داره شخصی از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، میگه آقا عده معتقدن که ارواح مؤمنان در چینه‌دان پرندگان سبزی در اطراف عرش قرار دارن، که بعضی ها متاسفانه از همین بیانات متوجه نشدن، ادراک نکردن، اومدن قائل به تناسخ و عود ارواح شدن، که میگن وقتی روح قبض بشه، تصور خیلی غلطیه، ادله براش ندارن، میگن روح رو میارن مثلا میکنن در قالب یه انسان دیگه یا در قالب حیوان دیگری نسبت به قابلیتش. به حضرت صادق عرض میکنه که آقا اینجوری بعضی ها میگن که روح مؤمن رو خدا در چینه‌دان یک کبوترای سبزی قرار میده که اینها کنار عرش پروردگارن. حضرت فرمودن این اعتقاد درست نیست، مؤمن نزد خدا گرامی تر از آن است که خدا روح او را در چینه‌دان مرغی قرار بدهد. بعد حضرت فرمود ولکن فی ابدان که ابدانهم، روح مؤمن را پس از قبض قرار میدن در بدنهایی شبیه همین بدنهای خودتون که همون قالب مثالی است. باز در روایت دیگه هم داره فاذا قبضه الله عز و جل، انگامی که مؤمن روح را قبض میکند، سیر تلک الروح فی قالب که قالبه فی دنیا، خدا اون روح را در قالبی شبیه همون قالب دنیاییش قرار میدهد. فرمودند از برزختون نگران باشید. بله قیامت دست اونو میگیره. حدیث داره امام صادق علیه السلام در ضمن گفتاری به یکی از شیعانشون میفرماد اما فی القیامت و کلکم فی الجنه، من در قیامت کل شما در بهشتید. که احادیث زیادی ما در این باب داریم. امام صادق علیه السلام فرمودند که خدای تبارک و تعالی فردای قیامت دست دوستان جد ما امیرالمومنین رو میگیره. یه مخالف معاندی اونجا نشسته بود، گفت که آخه چطور میشود بعضی اینها هستن اهل گناهان کبیره است، چطور میشه اینها بروند بهش؟ حضرت فرمود خدا اینها رو در عالم مبتلاشون میکنه به ابتلاهای، مبتلاش میکنه به داغ فرزند، این جگرش که میسوزه در فراق پسرش کفاره گناهش میشه، مبتلاش میکنه به همسر بد، زنش اذیتش میکنه آزارش میده کفاره گناهش میشه، مبتلاش میکنه به فقر، در تنگنای اقتصادی به اسرت زندگی میکنه کفاره گناهش میشه. دونه دونه حضرت این ابتلاها رو فرمودن. اون معاند برگشت که آقا اگه هیچ کدوم اینا نباشه، حضرت فرمودن به خاطر این که شما فردای قیامت ذلیل بشید و خدا عزت دوستان ما اهل بیت را ثابت کنه، ما نمیذاریم قیامت شیعان جدم امیر المومنین با آتش جهنم بسوزد. اما فی القیامت فکلکم فی الجنت به شفاعت نبی المطاع صلی الله علیه و آله. او وصی نبی، پیغمبر شفاعتتون میکنه یا وصی پیغمبر آقا امیرالمومنین و فرزندان گرامشون شفاعت میکنه. حالا زیاد خوشحال نشه. ولکن خوب بیان حضرت اونو کیف کردیم اینجا رو هم بترس. ولکن والله اتخوف علیکم فی البرزخ. امام صادق علیه السلام فرمود به خدا و قسم من از برزخ شما میترسم. در ضمن حدیث دیگری باز حضرت فرمود امام صادق علیه السلام والله ما اخاف علیکم الا البرزخ، میگه به خدا قسم من برای هیچ چیز شما شیعیان دوستان نمیترسم مگر عالم برزخ. و عالم برزخ آیا عالمی است که در چند قدمی ماست؟ یکی از دوستان راننده تاکسیه، میگه آقایی رو سوار کردم خیلی شیک و پیک و اتو کشیده و مدرن و متجدد و رفت عباس آباد، رفتم عباس آباد اونجا، آدرسی که میخواست رسیدیم اونجا، بهش گفتم که آقا بفرمایید این چهار رای تقاطعی که گفت، دیدم جواب نمیده. آقا بفرمایید، خوابش برده، تکونش دادم. آقا دم نخه تموم شده، اون صندلی که نشسته جان داده. برزخ در یک قدمی، وقتی راه میری توجه داشته باش، به مجردی که روح قبض شد شما وارد عالم برزخ میشوید. وقتی وارد عالم برزخ میشویم که فرمودن القبر منزهین موتی الی یوم القیام، از قبرت شروع میشود تا روز قیامت. بعد ما در عالم قبر و برزخ مهمان عملمون هست. لذا در یه حدیث شریف خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله می فرماید ان القبر اول منازل الاخره، قبر اولین منزل آخرت است. فان نجا منه فما بعده ایسر من. این بیان جالب است. اما کسی اگر از عالم قبر، شب اول قبر نجات پیدا کرد، ما بعدش آسان تره بر و الم ینجمن، اما اگر کسی در اول قبر و در عالم قبر و سؤال نکیرین و مناظر ابتدای برزخ که از قبر شروع می شود نجات پیدا نکرد، فما بعده لیس اقل من، بعد از قبر کمتر از اول قبر و مکافات های اول قبر نیست. این هم یک روایت. خیلی از اولیای خدا عذابهای برزخی را دیدند. مرحوم آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه که خیلی مرد وارسته بوده، ایشون در تخت فولاد اصفهان شبهای جمعه میرفته برای ریاضت، برای مناجات با خدا. یکی از چیزهایی که دستور دادن ائمه علیهم السلام به ما رفتن به قبرستان برای تنبه، برای بیدار شدن. حدیث داریم وقت خیلی شاد و شنگولی برو گورستان، میبینی عاقبتت چیست. وقتی خیلی محزونی باز هم برو گورستان، میبینی عاقبتت چیست. اون مهنت قضایی دنیا برطرف میشه. دنیا حال تنبه به انسان میده اگر انسان اهل دقت باشه. این است که وقت اسکندر رفت به اون شهری که برخورد کرد، دید اون شهر دروازه نداره و مردمش خیلی با هم دیگه صمیمی هستن، دید قبرای اینها دم در خونه هاشونه. گفت چرا قبراتون دم در خونه هاتونه؟ گفت به خاطر اینکه ما میخواییم مرگ را فراموش نکنیم، یادمون نره. لذا بزرگان ما برنامه ریزی داشتن، هفته یه بار میرفتن قبرستان، یه ساعتی مینشستن برای تنبه، برای فکر کردن. کفا بالموت واعظا، من اگر هیچ واعظی برای شما نبود، مرگ شما را کفایت میکرد که بیدارت کن. شب جمعه سید جمال الدین میرفته در یک مقبره مینشسته، مشغول ریاضت میشد. اون شب شبی بوده که برف شدیدی میبارید، جسدی را توی تابوت گذاشتن که صبح دفنش کنن، چون برف زیاد بوده قابل دفن نبوده، شب بود. خادم گورستان تخت فولاد با سید جمال الدین میگه که من در رو از پشت قفل میکنم، نزدیک سحر در مقبره رو وام میکنم برات که این باد و بورانی که میاد اذیتت نکنه. میگه بسیار خوب. میگه دستشویی نمیخوای بری؟ تطهیر نداری؟ میگه نه، کارامو کردم. نزدیک سحر بیا که برم تجدید وضو کنم، در رو وام کنم. یه نفرم گذاشتن بالای سر اون بنده خدا، در اونجا قرآن بود. قاصد جمال الدین میگه نشسته بودم مشغول اذکار و مرادم بودم، یک مرتبه دیدم سقف اون مقبره شکافته شد، دو تا از مامورین الهی آمدند در حالی که لوازماتی از آتش به دستشون بود، چنان بر سر و صورت اون بینوای گناهکار میزدند که از کثرت عذاب اون قاصد جمال الدین بلند شده بود و میکوبید به در که خادم بیاد در رو باز کنه که فرار کنه. فقط برای او پرده ها رفته بود کنار، اون کسی که قرآن میخون نمیدید، فقط قاصد جمال الدین میدید چه خبره. اینقدر در رو میکوبه، خادم تخت فولاد میاد میگه که چی میگی؟ مگر نمیبینی که برف اومده؟ مگر نمیبینی که چه وضعیه؟ آسه جمال لال شده بوده، زبانش بند اومده بوده، عذاب و دیده بوده، فقط بهش اشاره میکرده که در رو باز کن میخوام برم. در رو باز میکنه، آسه جمال الدین پای برهنه روی برفا، موقع تخت فولادم تا خود اصفهان یه فرسنگی فاصله بوده، حالا وسط شهر افتاده، میدوه پای برهنه روی برفا، میره خونش، تا یک ماه زبانش بند اومده. استادش مرحوم جهانگیر خان قشقایی میره بالا سرش، توسلاتی و از کاری و اورادی یواش یواش زبانش باز میشه. میگن چی بود؟ چیه قصه؟ میگه بله، من چند لحظه عذاب برزخی گنهکاری را تماشا کرد. این عذابا هست. کسانی که خیلی راحت گناه میکنی، کسانی که خیلی راحت ربا میخوری، زنهایی که خیلی راحت مانتوی چاکدار میپوشی، زلفاتو بیرون میذاری، ماه مبارک رمضان خودتو درست میکنی میای بیرون، زنی که خود رو معطر میکنی که جوانهای بیچاره را دنبال خودت جذب کنی، عذابها هست. که از دوستان ما یه دفترچه خاطرات برام فرستاده، چند سال پیش، از پیرمردهای قدیمی تهران. خیلی پیر باصفایی است، پیرمرد صاحب دلی است. نوشته اینها رو با چشم دیدم یا از بزرگان شنیدم. اسم آدرس همه رو نوشته دقیق با مأخذ. نوشته که از رفقامو خواب دیدم، از دنیا رفته بود، 16 سال بود فوت کرده بود، در ابن بابوه مد بود. گفتم فلانی چطوری؟ گفت خوبم، اما از دیشب که یک زن رقاصه ای رو بردن به نام مهوش اینجا دفنش کردن، تازیانه هایی از آتش به او میزنند فلانی، که قبر او با قبر من 200 متر فاصله داره، اما جرقه هاش منو آزرده کرد. عزیزان، احتمال بدید آیات، روایات، نمیگم یقین، میگم احتمال، احتمال بده اینا راست باشه. احتمال میدی ماشین تو دوبله پارک کنی، 2000 تومن جریمت میکنن، 4 قدم میری بالاتر برای 2000 تومن که جریمت نکنن. احتمال بده اینا راست باشه. وقتی امام صادق علیه السلام با اون مرد مادی فکر، به اصطلاح امروزی یا ماتریالیست دیالکتیک، همون خرایی که قدیم بودن الان پالونشون عوض کردن، اون موقع بهشون میگفتن مادیون، دهریون، کسانی که میگن عالم بر اثر مکانیزم ماده خلق شد، حالا آمدن 4 تا اصل برای خودشون درست کردن به نام اصول اربعه دیالکتیک، و که اینا هم پنبهشون در دنیا زده شد و دیدید که چطور شد و اینها به بنبست رسید. یکشون وقتی با امام صادق علیه السلام بحث کرد، حضرت فرمودن ببین، مطلب از 2 صورت خارج نیست، یا حرف تو درسته یا حرف من درست. اگه حق با تو باشه که تو میگی با مرگ همه چی تمام میشه، ما آمدیم تو این دنیا بخوریم و بخوابیم و ارضای شهوت کنیم، بقای نفس کنیم و هر کارم دلمون خواست بکنیم، هر غلطی خواستیم بکنیم، هر گناهی دلمون خواست بکنیم، بچه هم بمیریم و با مرگ تموم شو بره، فردایی نباشه، برزخی نباشه، قیامتی نباشه، صراطی نباشه، حرف تو درست باشه. اگه حرف تو درست باشه، ما که عمل کردیم با شما که نکردید میشیم مساوی، ضرری نکردیم، نمازی خوندیم، یه روزهی گرفتیم، مثل آدم رو کره زمین راه رفتیم، گناه نکردیم، مردیم و هیچی هم نباشه، تو هم مردی ولی تو هم هیچی نباشه، با مرگ همه چی تموم شه، ضرری نکردن اونایی که بندگی خدا کردن، چه ضرری میکنه؟ اما وای اگر از پس امروز بود فردای، اگر فردایی باشد که هست، اصلا احتمال نمیده که انسان خدا این عالم رو عوض خلق کرده باشه، که کسی بیاد تو دنیا هر کار دلش میخواد بکنه بکنه، ظالم باشه، مستکبر باشه، دیکتاتور باشه، خونخوار باشه، جبار باشه، فاسد باشه، اهل گناه باشه، بچه هم بمیره و بره و با مرگ همشی تموم بشه، معقول نیست. وای اگر از پس امروز و بعد فردایی. بعد اونایی که عمل کردن دستشون پره، تو که کار نکردی بیچاره هست. یه حدیث دارم خیلی جالبه، این حدیث رو براتون بخونم. قال النبی صلی الله علیه و آله الغبر ينادي في كل يوم بخمس كلمات. پیغمبر بزرگوار می‌فرماید که قبر با پنج کلام هر روز به شما ندا می‌دهد. انا بیت الوحده فحملوا الی انیسا. قبر میگه من خانه تنهایی هستم. بیت الوحده خانه تنهایی تو هست. انیسی را به سوی من حمل کنید و بیاورید. انیسی برای خودت بیار. چی انیس انسان؟ بعد در روایات دیگه من دیدم که انیس قبر چیست؟ می‌فرمایند تلاوت قرآن. زیاد انیس قبر، یکیش تلاوت قرآن. این ماه مبارک رمضان آقا چقدر میتونه انسان کار کنه. عزیزان فرصت ها رو غنیمت بدانید. شما یک بسم الله الرحمن الرحیم به عنوان یک آیه قرآن که بگی ثواب یک ختم قرآن بهت میدن. عید فطر که شد دیگه تموم شد، یه بسم الله تو ده تا دونه بهت میدن. چه ماهی است که من یک آیه بخونم ثواب یک ختم قرآن بهم. ازا بیکار نباشی در ماه مبارک رمضان. تو خیابون داری میری، پشت ماشین داری میری، قرآن که بلد نیستی، قل هو الله که بلدی بخونی، سوره کوثر که بلدی بخونی، بسم الله الرحمن الرحیم که بلدی بگی، الحمدلله رب العالمین خودش آیه قرآنه، بلدی بگی که. از صبح تا به شب تسبیح دست، تسبیح هم نداری، تو ماشین نشستی، محل کارت مشتری نداری، مرتب بگو الحمدلله رب العالمین به عنوان آیه قرآن. یه ختم قرآن برات می‌نویسه. تو از صبح تا به شب میتونی هزار مرتبه بگی الحمدلله رب العالمین. انیس قبر تلاوت قرآنه. زن و بچه که آدمو چال میکنن میرن، غیر از اینه مگه؟ همون عزیزی که تا دیشب عزیز بوده 5000 تومن رشوه میدن که زودتر اسمشو بیارن تو کامپیوتر دفنش کنن، برن چلو کباب بخورن برن. باور نمی کنن. همون بابایی که تا دیشب عزیز بوده، همون نور چشم، همون چراغ خانه، همون اساس احترام این خانواده، 5000 تومن رشوه میدن که زودتر اینو درش بیار، زودتر چالش کنیم بریم. امیر المومنین سلام الله علیه فرمود انسان وقتی که روح به حلقومش میرسد سه چیز مقابلش مجسم میشه. مالش، به مالش میگه چیکار میکنی؟ خیلی وسط زحمت کشیدم، اینقدر کلا سر مردم گذاشتم، اینقدر چک و زد و بند کردم، اینقدر ربا خوردم، اینقدر فاکتور قلابی بردم، این بانک ربا گرفتم، اینا همه رو به خاطر تو کردم ای مال. چی کار میکنی با من؟ مال بهش جواب میده. مولا میفرماید به اندازه یک کفن از من بردار. بیشتر میدن یک کفن؟ نه. حالا بگو من فلانی بودم، من 50 تا پلاک داشتم، من 4 تا پاساژ داشتم، من 40 تا دونه دکون داشتم، من حاج آقا فلان بودم، من ختمه حسابم این بوده، من تو بانک میرفتم رئیس بانک جلو ملق میزده. این حرفا رو نمیخرم بیچاره. تموم شو، اینا اعتباریات دنیا بود. من فلان مقامدار بودم، من فلان رئیس بودم، صبح میرفتم تو اداره 40 نفر جلو فام بلند میشدن 4 تا احترام. اینا گذشت. شعرهای قدیم چه خوب شعر میگفتن. گذر کردم ز قبرستان کم و بیش، بدیدم قبر دولت مند و درویش. نه درویش بی کفن در خاک رفته، نه دولت مند برد از یک کفن بیش. چی به دردمون میخوره؟ این مالی که جمع کردی نصیب کی میشه؟ زنه دیگه جوان باشه شوهر میکنه، شوهر بعدی، پسرها و دخترها. این فاتحه هم برات نمیخونم. الان من یکی از رفقا میگفتم همین الان به بچت میگه بابا یه دونه نون سنگک میگه نمیره بگیر. چرا دور میری؟ دم افطار پسری که بهت نیاز داره خرجشو میدی، کمکش میکنی، یه لیوان آب بابا باشو برد و بیاری، یه لیوان آب دستت نمیده. این میخواد بعد از مرگ تو وصیت‌نامه تو عمل کنه بیچاره. بعد مینویسه تو وصیت‌نامه‌اش 10 میلیون تومان سهم مبارک امام زمان بده کار، 10 میلیون تومان سهم سادات بده کار، 5 میلیون تومان رد مظالم. کی میده اینا رو بیچاره؟ خب تا خودت هستی چرا نمیدی؟ شیطان مچ دست گرفته نمیذاره، همش تو وصیت نامه نمیکنند. یکی از علمای تهران میگه وصی بود، ناظر بودم برای وصیت نامه، هر کار میکردیم ورثه به قول قدیمی ها دنبلا تلال نمیدادن، هیچ کار حاضر نمیدن واسه بابای بکنن. خیلی هم واسه شون گذاشته بود بیچاره. یه روز میگم اینا جمعشون کردیم آن نصیحتشون کنیم موعظه کنیم شاید اثر کنیم. گفتیم بابا طبق آیات و روایات در عالم برزخ پدر شما معذب خواهد بود. 11 تا ورثه وصیت نامه هم سنگین، خیلی هم مال جا گذاشت. گفت ورثه چیزی گفتن، هم خندم گرفت هم دلم سوخ بالون بیچاره. گفتن ای آقا سید یکی بسوزه بهتره تا 11 تا بسوزه. یکی بسوزه بهتره تا 11 تا بسوزه. دلوشون نمیاد. حالا میگه ای آقا ما سهم سادات سهم امام بدیم آخونده بخورم. خب این حوزه های علمی با این عظمت که میچرخه از چی میچرخه؟ من اینا رو برای خدا میگم، بلا من وجوهات شرعیه نمیگم، برای خدا میگم دنری جهنم میگم. خودت برای خودت بکن. ده اول شعبان من اهواز بودم منبر میرد، الان هستن از آیین اهواز اینجا امشب اومدن دارم میبینمشون تو مجلس. یه خانواده ای رو من معرفی کردن، یه خیری ایست اونجا به نام چهاردم هست، اون آدم های خوبی هم برای رضای خدا کار میکنه. توی اتاق 6 متری 6 نفر زندگی میکردن، 3 یتیم، 1 مادر این یتیمان 4 نفر و پدر و مادر این زن 6 نفر. اتاق 6 متری. یه مسئول اون خیریه که من وقت رفتم فرد 6 متری، یه فرد 6 متری براشون بردم، گوشه این فرش به دیوار گیر کرد. توالت و دستشویی این مجموعه کنار همون اتاق واقع شده. گفت من هرچی ضرب و تحقیق کردم اینا چجوری میخوابن نتونستم. گفتم شما شب چجوری میخوابید آقا 6 نفر آدم روی 6 متر جا؟ بعد من به اون آقا گفتم برو همت کن برای اینا یه خونه قولنامه کن، یه خونه برای اینا خریداری بشه، خدا خیرشون بده، افراد خیر. چون من به خدا گفتم خدا اگه دلالیش هم به ما بدی، ما میباریم دلالیش هم خدا به ما بده، که زین العابدین علیه السلام میفرمد و اجر علا یدی الخیر ولا تمحقه بالمن. خدایا خیر را به دست من به مردم برسان و با منت گذاردن این خیر را باطلش نگردان. شاهد اعظم اینجاست. قبل از اینکه بیام منبر از اهواز مسئولون خیریه تلفن کرد کجا میخوام بهتون مژده بدم خونه رو برای اینا خریدیم، یه خونه کوچکی به 3,450,000 تومان به نام یتیما کردیم. میگفت امشب جای شما خالی بود که این بچه های یتیم اسباب کشیدن و رفتن از اون اتاق 6 متری تو این خانه. گفت نمیدونیم بچه ها چه حالی داشتن، گریه میکردن از شوق. پولاش هم کسانی دادن که خوش به حالشون که مطرح نیستن، خیلی خوبه که اونا پول دادن ما گرفتیم مبلغی رو دادیم، بچه ها نمیدونن که کی خونه رو خریده. خوش به حال اون کسانی که تو مجاری این کارهای خیر انیس شب اول قبرت اینجور کاراست. گوش میدی چی میگم یا نه؟ و زمینه برای کار خیر خیلی زیاد. الان یکی از عزیزان روحانی بزرگوارمون که امروز من تلفن کردن، یک عزیز سید جانبازی رو معرفی کردن که توی یک اتاق زندگی میکنه مای 5000 تومن، که صاحب اون خونه باز یه زنی است که خودمون هم استحقاق داره، مای 5000 تومن این آقا سید اون اتاق رو اجاره میده، چند ماه اجارش عقب افته. حالا اون کسی که سهم سادات عظام در مالشه و این بچه های فاطمه اینجور پریشان باشن، قیامت جواب از زهرا چی میخواد بده؟ من نمیتونم. انیس ببرید برای قبرتون. انا بیت الظلمه فحمدوا الی سراجا. قبر میگه من خانه ظلمت و تاریکی هستم، چراغی برای خودت بیار اینجا. چراغ میخواد اینجا. چراغ قبر چیه؟ فرمان نافله شب، بیداری سحر، مناجات با خدا. انا بیت الحیه فحمدوا الی تریاقا. فرماد من خانه مار هستم، مارها و عقارب که تجسم اعمال زشت ما هستند. میگه یه پادزهری با خودت بیار که این مارهایی که اینجا هستن میخوان بزنن، تو پادزهرشو داشته باشی. پادزهرش چیه؟ صدقه خالص. صدقه خالص برای خدا بدی، یا اگه 2000 به یه فقیر بیچاره بدی، همه جا هم پر کنی، آبروش هم ببری، توقع هم داشته باشی هر وقت او تو رو ببینه کرنش کنه، تواضع کنه، جلو تو خجالت بکشه. نه، خالص باشه، برای خدا باشه، صداشو در نیاری. انا بیت و تراب، من خانه خاک هستم، فحملو الی فراشا. میگه یه بستری برای خودت بیار، یه فرشی بیار، یه رخت خوابی برای شب اول قبرت بیار. و فراش قبر میفرمان عمل صالح. عمل صالح قرین و جلیس توست، متکای زیر سر توست. در اون شبی که خیلی برای انسان سخت است، امام رضا علی حالات و تهیده و سلام فرمان 3 جا وحشت انگیزترین جا برای اولاد آدم است. یکی وقت از رحم مادر بیرون میاد، این بچه متوحش میشه، یعنی میاد تو این عالم باز، خیلی استراب داره، وحشت داره. رضا میدید این بچه گریه میکنه و جیغ میکشد، این حال وحشت داره، خیلی براش سخته. دوم میفرماید که هنگامی که روحش رو قبض میکنم وارد عالم برزخ میشه، اون عالم دیگر رو میبینه، وحشت او رو میگیره. سوم فرمودن صبح قیامت که سر از خاک بر میداره، اون فضای قیامت را میبیند، وحشت وجود او را میگیره. انا بیت الفقر فحمدوا الی کنزا. کلام پنجم قبر با ما از صبح تا شب با ما حرف میزنه. زمین ما حالیمون نمیشه، چون گوشای ما سنگین شده دیگه، نمیشنوه این حرفا رو. گوشی که از صبح تا به شب صدای موسیقی و لهو و لعب و غیبت و تهمت و دروغ و اینها رو میشنوه، کی میخواد در این عالم طبیعت که سرش تو آخر طبیعته صدای قبر رو بشنوه؟ من خانه فقرم فحمدوا الی کنزا. قبر میگه یک گنجی رو برای خودت بیار اینجا، اینجا گنج میخواد بیار. و گنج قبر میفرماین یقین داشتن به کلمه طیبه لا اله الا الله. یه سری چیزها داریم ما قبر رو روشن میکند. شیخ شوشتری رضوان الله تعالی علیه میفرماین که اگر کسی مؤمنی را خوشحال کند، حالا بحث میکنیم انشاءالله در شبهای آینده که چه عواملی فشار قبر میاره، چه عواملی فشار قبر رو از بین میبره. میفرماین که اگر کسی مؤمنی رو خوشحال کند، این خوشحالی دل مؤمن نور میشه، میاد شب تاریک قبرش روشن. الان شبی از جلسه میره بیرون، خیلی هستن وسیله ندارم، تو هم داری میری، میبینی یه برادر دینی متدین روزدار پای روزه هم کنار خیابون ایستاد، تو هم ماشینت خالی توقف میکنی، اینو سوارش میکنی، میبری، اینو خوشحالش میکنی. این خوشحالی دلش، دلش شاد شد دیگه، نور میشود. وقت صورت تو رو خاک میذارن در اون شب تاریک، میاد قبر تو را روشن میکنن. شیخ شوشتری به این حدیث استدلال خیلی قشنگی میکنه و اون استدلال اینه، میگه ای کسی که بر مظلومی حسین گریه میکنی، تو با یه قطرهای اشک دل زهرا را شاد میکنی، دل علی را شاد میکنی، دل پیغمبر را شاد میکنی، خدا را مسرور میکنی. بدان وقت تو را داخل قبر کنن این سرور، که سرور دل فاطمه است به خاطر عشق چشم تو بر مظلومی حسین او، میاد و قبر تو را روشن میکنن. رضا عزیزان، اگر عملی ندارید، دستمون خالی انصافا. فقیهی مثل آیت الله عظمای خونساری اعلی الله مقام و شریف، که خدا همه فقه های شیعه رو در طول غیبت کبرا خواسته امام راحل رو غریق بهار رحمتش بفرماید، مرحوم آیت الله عظمای خونساری خیلی بزرگ بود، که مرحوم آیت الله حاج مرتضای حائری ابن شیخ می‌فرمودن بعد از عصمت آیت الله خونساری سخن گفته بشه، نه از عدالتش. نزدیک های مرگشون روزهای آخر به یکی از دوستان حقیر که او برای من نقل کرد، فرمودم بالای سرهای خونساری بودم، گفتم آه حالتون چطور؟ آقای خونساری 300 سال نماز خونده ها، گوش کن، 100 سال عمر کرد، 3 بار نمازهای دوران عمرش رو احتیاطا اعاده کرد. این مرد که کسی یک مکروه ازش ندید، به این دوست حقیر فرموده بود من دارم میمیرم و دستم خالی است. آقای خونساری فرمودن یه جمله گفت که آقای خونساری منو منقلبم کرد، فرمود تنها عملی که امید دارم دست مرا بگیرد تشرف به روزه حسین و گریه بر مظلومی سید الشهدا علیه السلام، این است که آیان فقه های ما فتوا دارند، میفرمایند بعد از اتیان واجبات و ترک محرمات افضل القربات، بالاترین عمل مستحبی که مردم شما رو به خدا نزدیک میکنه گریه بر مظلومی حسینه. یه موقع این نتا رو از دست ندیا، یه مش متجدد روشن فکر بیدین از خدا غافل هی به گوشت نخونن چقدر روزه چقدر گریه، بگو آقای ما امام زمان هم صبح گریه میکنه برای جدش، هم شب گریه میکنه. صلی الله علیک یا مظلوم یا یقین دارم که اقبایی نمی گمرایی از بخشم، فروغ معرفت از میر سار اللهی از بخشم، گناهکارم ولی دیوانه عشق حسینم، گناهکارم ولی دیوانه عشق حسینم، خدا شاید گناهم را به خاطر خواهیم بخشد، خدا شاید گناهم را به خاطر خواهیم بخشد. شیخ شوشتری در خصائصش می نویسد وقتی کسی بر مظلومی حسین اشک می ریزد، امام صادق علیه السلام می فرماید جد غریبم حسین به صورت ستایف نگاه می کند، اول به صورت زوار کربلاش می نگرد، دوم به صورت کسی که براش مجلس عزای قامه می کند، سوم به صورت انسان که داره برا مظلومش گریه می کند. الان که دارین گریه می حسین داره نگاه می کنه، تا نگاه می کنیم کار من کردنم، ای به صدای چشم تو این چه نگاه کردنه، اگه نگاهت نکنن نمیتونی بسوزی و عشق بریزی، پس الان داره نگاهت میکنه بعد دعاهت میکنه. امام صادق علیه السلام میفرماید، ابی عبدالله میگه خدا گریه کنه من آلوده، گریه کنه من روسیه، گریه کنه من دستش خالیه، خدا به خاطر حسین او رو ببر. بعد می فرماید ابی عبدالله روشو می کنه مادرش زهرا، میگه مادر تو دعا کن خدا گریه کل حسین تو بیا مرزه، بابا علی جان تو دعا کن خدا گریه کل حسین تو بیا مرزه، کجا بریم بهتر از مجلس حسین که حسین نگامون کنه، زهرا دعامون کنه، علی دعامون کنه، به بعد مجلس عزای ابی عبدالله. سوار ذوالجناح شد، ذوالجناح فی سکر و شب رسد، ترسم آخر از عقب زینب رسد، غافل نباشید یک سوم مهمونی تموم شد امشب، ده شبش گذشت چشمم بزنی همش تموم میشه. فرمودن شقی کسی است که از رحمت الهی در این ماه محروم باشه. دید ذوالجناح راه نمیره، چرا راه نمیری؟ ذوالجناح جواب داد گفت صد راه سره موی شده، پای بنده زلف دل جوی شده، بسکنت سمی که پا مالش کنم. آقا نگاه کرد نازنین دختر اومده، دستای از و بغل گرفته، بابا پیاده شو بابا، کار دارم بابا. نبی ابن الله پیاده شده، بابا بلشین، آقا روی زمین نشست، می نویسد دستای کوچه کشو دور گردن ابی عبدالله الغزال. من نمیدونم چگونه گریه می کرده، اما گریهش گریه معمولی نبوده، که آقا فرمود لا تهرقی قلبی به دمع که حسرت مدام من روح فی جسمانی. بابا با عشق چشم دل منو آتش نزن بابا. معلوم میشه گریه گریه معمولی نبوده، یعنی نازدانه یه طوری گریه می کرده که عشقش دل بابا رو آتش می زده. گفت بابا برادرم اکبر رفت نیومد، قاسم رفت بر نگرد، نگاه کردم به گهواره دیدم خالیه، اصغرم بردی نیووردی بابا. بابا عموم عباسم رفت نیومد بابا. بابا میدونم تو هم میری دیگه بر نمیگردی بابا، اما یه دست لباس جویت نیمی سرم بکش بابا. نومید نباشی که تو را یار برانم، گرت امروز برانم نکه فردات بخانم. گر ببندد به روی تو همه درها بگذرام، در دیگر بگشایم که کسون راه نداند. اسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم، بمولانا الحسين يا الله. الله يا الله يا الله يا الله. ومن اسمه